اینجا مشهد مقدس، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده محمد علوی گوینده افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند. آیات 135 تا 138 سوره مبارکه آل عمران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعاً پیش از شما روش‌هایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است، پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
امشب هم توفیق داریم تا با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 2 ساعت. شما عزیزان این برنامه رو میتونن روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز همراهی کنند. اما آنچه تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه ها از دوستداران ادب فارسی دعوت خواهیم کرد که با قند فارسی همراه شوند. سپس از دوستداران برنامه صحی و بهداشتی دعوت میکنیم که با برنامه ضربان همراه شوند. پس از ضربان پادکست را خواهید شنید. نگاهی به غرب آسیا عنوان برنامه است که پس از پادکست تقدیم شما خوبانه همراه خواهیم کرد. سپس می توانید ایرانگشت را همراهی کنید. آخرین برنامه ما در بخش شبانگاهی داستان‌های تمثیلی است که برنامه را تقدیم دوستداران این برنامه خواهیم کرد. و ما اینک از دوستداران فرهنگ و ادب فارسی دعوت می‌کنیم با برنامه قند پارسی همراه شوند.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شدم همه توتیان هند، زین قند پارسی
در این دقایق موزون که زندگی تپش عاشقانه کلمات است، سکوت بال گشود است و شب شروع نماهنگ دلنواز حیات است. ستاره ها همه نزدیک و خانه ها همه مجذوب آسمان تماشا. شب کویر چه زیباست، شب کویر نماد تغزل لحظات است. به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. زکریای اخلاقی، شاعر غزل سرای معاصر، فرزند کویر است. متولد شهر تاریخی میبود در استان یزد، شهری که مفاخری همچون رشید الدین میبودی از آن برخواستند. او از غزل سرایان برجسته معاصر است، هرچند در محافل و رسانه ها کمتر حضور داشته و به تناسب موقعیت خود شناخته نشده است. او شاعری صاحب سبک با یک جهانبینی ویژه. جهانبینی او بیشتر بر گرایش به معنویت و تلطیف روح انسان ها به واسطه مفاهیم معنوی استوار است. رواقهای مقرنس دری گشوده به موسیقی مجسم تاریخ، تمام شهر پر از شعر، تمام شهر پر از شور تازه های بیات است. نسیمهای دلنگیز پیام می دهد از بادگیرهای مقابل و این مخاطب مشتاق نشسته بر لب ایوان و محو این نفحات است. هزار خاطره دارد سکوت جاده ابریشم از صدای جرس ها. ببین در این شب آرام چقدر غلغله در جان این جماد و نبات است. در شعر اخلاقی برخوردهای تازه با کلمات و مفاهیم دیده می شود. در اینجا می بینید که او میان اصطلاحات هنرهای معماری و موسیقی و شعر و نیز مفاهیم معنوی پیوند برقرار می کند، به طوری که ذهن مخاطب را به نوعی آرامش معنوی فرا می خواند. زکریا اخلاقی در عین حال نیم نگاهی به عرفان دارد، ولی با یک زبان و بیان تازه نسبت به آنچه که در میراث شعر عرفانی قدیم دیده ایم. انبساط عجیبی که جلوه جلوه برقص آمد است و چهره گشوده است. هزار باغ پر از گل که در مکاشفه این هزار رشته قنات است. مکاشفه یکی از مفاهیم عرفانی است، ولی شاعر آن را با رشته قنات ارتباط می‌دهد. زکریا اخلاقی در این ارتباط برقرار کردن میان مفاهیم معنوی و پدیده‌های طبیعی مهارتی دارد. ویژگی دیگری که در این شعر اخلاقی می‌شود یافت، اشاره‌هایی است که به تاریخ و نمادهای تاریخی دارد. او از کاروانسرای اساطیر و نگاره‌های سفالین صحبت می‌کند، چیزی که ما را به دل تاریخ فرو می‌برد و آن میراث‌های شکوهمند تاریخی و هنری را یادآور می‌شود. هنوز زمزمه دارد ترانه های تو در کاروانسرای اساطیر، تو در کجای جهانی که روی خوب تو در جلوه از تمام جهات است. برعکس آمد انگار نگاره های سفالین و کارگاه تجلی، قلم زنان همه حیران که نقش حسن تو در جوهر کدام دوات است. و همانطور که پیشتر گفتیم، در همه این تصویرها یک پیرنگ از عرفان را هم می‌بینیم. این که شاعر از این که محبوب او که در این شعر خداوند است در کجای جهان است، چون همه قلمزنان از نقش حسن او حیران ماندند. و سال هاست که این شهر در آستانه شنگرف این مساجد قدسی، میان جذبه و رؤیا مدام غرق تغزل، مدام محو صلات است. تو ای مفسر عاشق که کشف میکنی اسرار لهجه های ازل را، به این بلاغ بیندیش، به این بلاغت محضی که در تجلی ذات است. و در بیتی دیگر از شعر، زکریا اخلاقی با سفر رشیدالدین میبودی، نویسنده کتاب اسرار و توحید، در طلب خواجه عبدالله انصاری به هرات اشاره می کند و به این ترتیب میان این مفاخر و جغرافیای کهن قلمرو زبان فارسی پیوند برقرار می کند. هزار سال گذشته است، ولی مسافری از جاده قدیم خراسان به بوی گم شده خیش هنوز راهی شبهای باشکوه هرات است. و این مسافر دلتنگ چقدر تشنه بچرخد در این کویر و نداند که زندگی به چه معناست، که روستای زلال تو در کدام فلات است. از زکریا اخلاقی با دریغ که مجموع شعرهای متعددی منتشر نشده است. تنها یک کتاب تبسم‌های شرقی و آن هم نزدیک 30 سال پیش منتشر شده و شعری که اینک آن را خواندیم از شعرهای تازه اوست که تاکنون در مجمع شعری از او به چاپ نرسیده است. به این امید که بعد از 30 سال مجمع شعری تازه از این شاعر توانا را هم مشاهده کنیم.
کسی منیه با کسی منیه با فهمیده باشه فهمیده باشه کسی منیه با فهمیده باشه که چون موج برخیش که چون من برخش پیچیده باشه بابا قطر از تشویش خشکی آزاد است اگر عدم شده باشی عدم نخواهی شد کسی منیه باید فهمیده باشد این موج ها که گردن دوا کشیدن بحر حقیقت اندگر صرف رو کنن کسی منی بر فهمیده باشد ز سیر عالم دل غافلی ورنه با سری اگر با گرای بان فرو برد دریاست که چون موج برخیش که چون موج برخیش پیچیده باشد حق جدا از خلق و خلق از حق جدا اوهام کیست حق جدا از خلق و خلق از حق برون اوهام کیست تا ابد گرداب در آب است و در گرداب آب کسی منی
دوستان عزیز همچنان با برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما سروران ارجمند هستیم. استفاده میکنیم از صحبت‌های کارشناس محترم برنامه منتقد ادبی و استاد دانشگاه استاد اسماعیل امینی.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. گاهی بعضی از کسانی که تحلیل شعر میکنن یا بعضی از کسانی که تدریس میکنن مثلا معلم ادبیات یا استاد ادبیات هستند درباره معنی شعرها نظرهای قطعی میدن و میگن که مثلا معنی این شعر حتما همین است یا مثلا این اشاره در شعر فرض کنید حافظ به فلان موضوع است یا به فلان شخصیت است حتی. حالا در مواردی که اسم خاص آمده، این رو میتونیم بگیم. ولی در موارد دیگر به هر حال شعر زبان صریح نیست و دیگر اینکه قابلیت تأویل دارد و اینکه ما یک معنی را مثلا بنویسیم زیر شعر و بگیم معنی این قطعا این است، به نظر من مقدار جفاه. میتوانیم به لحاظ نحوی گره گشایی کنیم از شعر، به هر حال ارکار جمله را مثلا معرفی بکنیم برای کسانی که حالا خیلی به زبان شعر آشنا نیستند، بعضی از اشارات و تلمیحات و ارجاعاتش رو مثلا بیان بکنیم، اگر به لحاظ بلاغی مثلا نکته‌ای داره، استعاره‌ای داره، کنایه‌ای مثلا، کاربرد مجازی و اینها رو بگیم. اما اینکه بگوییم قطعا این شعر به این معناست، این به نظر من یه مقدار جفا کردن در حق شعره. حتی گاهی بعضی از منتقدهای برجسته ادبی گفتن خود صاحب اثر هم نمیتواند بگوید که معنی این شعر من قطعا این است، یعنی او هم بعد از سرودن شعر سهمی مثل بقیه مخاطب ها داره، مثل منظره ایست که در جلوی چشم دیگران قرار داده، حالا هم خودش میتونه درباره این منظره حرف بزنه، هم دیگران میتونن حرف بزنن. و یه نکته دیگر این که اساسا اینجور ذهنیت به نظر من از اینجا در آمد که ما به تدریج این علممون و تعلیم و تربیتمون، امتحاناتمون گزینه‌ای شد، یعنی بلی و نخیر یا مثلا الف و ب و جیم و دال، یکی از این چهار گزینه را مثلا انتخاب بکنید. خیلی هستند سوال‌هایی که یک جواب صحیح ندارند، ممکنه همزمان سه تا جواب صحیح داشته باشن، چهار تا جواب صحیح داشته باشن. هر کس که درباره شعر حرف میزنه باید استدلالش رو بیاره، نه اینکه نظر خودش رو بخواهد مثلا به دیگران تحمیل بکنه. بله این مشکل برای کسانی که معلم هستند و استاد ادبیات هستند ممکنه پیش بیاد که بگن خب ما بالاخره باید یک معنی قطعی بگیم تا اون یادگیرنده همون رو سر امتحان بیاد تحویل بده و مثلا نمرش رو بگیره، که به نظر من این جور نگاه کردن به شعر هم جفاست. به هر حال اون یادگیرنده هم باید استدلال داشته باشه، باید تحلیل داشته باشه، و الا این کار یعنی تبدیل کردن شعر به یک جواب قطعی، به یک مثلا پاسخ اعمال شده از طرف معلم، از طرف استاد، از طرف تحلیلگر، به نظر من از بین بردن ظرفیت تأویل شعره.
با سپاس و تشکر از استاد اسماعیل امینی و با سپاس از همراهی شما سروران ارجمند، با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان برنامه صحی و بهداشتی میتونن در این لحظه برنامه ضربان همراهی کنند.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امروز می‌خواهیم عزیزان شنونده با هدف سلامتی و حفظ صحت و صحتمندی شما عزیزان و برای صحبت و بحث راجع به سبک و روش زندگی بهتر و سالم‌تر باز هم راجع به یکی از امراض و بیماری‌های مهم و نسبتاً شایع در میان مردم صحبت بکنیم که اگر مراقبت شود و ما یک سبک زندگی سالم و روش های صحیحی و سبک های صحی در زندگی خود داشته باشیم بدون شک بسیار کم ممکن است که مصاب و مبتلای به اینمی مریضی و مشکل شویم. این مریضی مسئله سنگ های گرده یا کلیه هاست که خب برای بحث راجع به او در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر عباس بصیری متخصص و جراح امراض کلیه ها و مجاری ادراری یا اورولوژی هستیم تا با ایشان در رابطه با سلامت گرده ها و کلیه ها صحبت بکنیم. می دانیم که کلیه ها و گرده های ما از اعضا و ارگان های حیاتی برای سلامت و زندگی ما هستند که علاوه بر فیلتر کردن خون و ادرار و رفع سموم و مواد مضر و زهری از بدن وظایف بسیار مهم دیگی هم در بدن ما دارند. لذا باید به سلامت عمومی و سلامت گرده ها و کلیه ها توجه بیشتری شود. در جلسات راجع به دلایل و فاکتورهای زمینه ساز سنگ های گرده ای، علائم و نشانه ها و راه های وقایه و پیشگیری و تشخیص و روش های معالجه و درمان مشکل و مریضی سنگ های گرده یا کلیه با دکتر سب بصیری صحبت خواهیم کرد. امید است با توجه به اهمیت ای باس و ای که واقعا یک تعداد زیادی مردم ممکن است که اینطور یک مشکل داشته باشن یا پنهان باشه یا معلوم شده باشه مشخص باشه، این بحث ها را با ما دنبال بکنین و استفاده لازمه ببرین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر سیر.
من خدمت شما و همه شنوندگان سلام عرض میکنم. امید است که تو این چند دقیقه بتونیم کمکی به سلامتی جامعه و مردم عزیزمون بکنیم.
حتما اینطور خواهد بود دکتر صاحب. کمکی که شما کارشناسان عزیز با ما و شنوندگان ما در این برنامه میکنین بدون شک بسیار بسیار مؤثر است برای سلامتی و صحت مردم. ممنون که وقت دادین که ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب در ابتدا اگر بفرمایین که چی اتفاقی میفته، چی کار میشه برای افراد که مبتلای به سنگ کلیه یا گرده ها میشن تا بعد راجع به دیگه مسائل و جوانب اینمی مریضی صحبت بکنیم.
حقیقت اینه که وقتی ما خودمون داریم یه سنگ کلیه رو عمل میکنیم، حالا یا با تکنیک‌های جدید کارهای آندوسکوپی میکنیم و به وسیله یک مثلا وسیله‌ای که آندوسکوپه بهش میگیم نفروسکوپ وارد کلیه میشیم و داریم سنگ رو میشکنیم و این سنگ به این سفتی و سختی رو در داخل کلیه به اون نرمی و لطیفی میبینیم، من خودم گاهی اوقات تعجب میکنم که این جسم به این سختی به این سفتی داخل این جسم به این ارگان به این نرمی و لطیفی چجوری تشکیل شد، چی باعث این کار شد، در صورتی که اونجا فقط یه ادرار رقیق صاف و شفاف عبور میکنه. خب این یک مکانیزم پیچیده ایست که آدم تعجب میکنه همچی چیز رو میبینه.
بله،
در حقیقت اون چیزی که تو کلیه رسوب میکنه کم کم خب غلیظ میشه، آبش گرفته میشه و اون املاحش که معمولا در همه جای دنیا حدود 70% از سنگ ها از جنس کلسیوم هستن، همون چیزی که ماده اصلی تشکیل دهنده آهک هستش، این کلسیوم در داخل کلیه غلیظ میشه، رسوب میکنه. مکانیزم تشکیل سنگ اصولا این هست که یک ماده رسوب کننده در داخل سیستم ادراری اونقدر غلیظ بشه، اونقدر غلظتش بره بالا که به حد فوق اشباع برسه و در اونجا رسوب بکنه.
بله،
درست مثل این که شما وقتی یه شکری رو تو آب حل میکنی انقدر حل میشه تا به حد اشباع، ولی وقتی بیشتر از اون بشه دیگه این حل نمیشه، اون ته رسوب میکنه. یا هر ماده حل شدنی رو توی آب حل بکنی این حالت اتفاق میفته. البته طبیعت ادرار به خاطر ساختمانهای یونی متعددی که اونجا هست، املاح متعددی که وجود داره، غلظت مثلا فرض کن منیزیم، غلظت سیترات و مواد در حقیقت ساختمان یونی ایجاد میکنن، دو تا کشش قطب مثبت و منفی در محیط ادرار ایجاد میکنن، اصولا حلالیت مواد رو بالا میبرن. یعنی اون غلظتی که تو آب رسوب میکنه تو ادرار رسوب نمیکنه، تو ادرار هنوز به صورت محلول هست. خاصیت اون اسیدیتی ادرار، پهاش ادرار، املاح موجود در اون طوری هستش که دیرتر میذاره مواد توی ادرار رسوب بکنه. به همین جهت بهش میگیم که باید در حد فورمیشن پروداکت و بالاتر از در حقیقت حد اشباع نسبت به آب برسه تا رسوب بکنه. ولی نهایتاً بعضی از افراد این غلظت مواد در داخل ادرارشون اونقدر زیاد میشه که خب این رسوب میکنه.
بله،
خب همیشه از قدیم فکر میشد که این ادراری که از کلیه داره میاد تحمل نداره، که صبر نمیکنه، اونجا وای نمیسته، که مرتب داره قطرات ساخته میشه میاد میریزه تو مثانه. با این فرصت خیلی کمی که کمتر از یک دقیقه ادرار تو کلیه وای میسته، چجوری فرصت رسوب پیدا میکنه؟ توجه میفرمایید؟
بله،
یعنی آدم فکر میکنه باید تو مثانه سنگ بیشتر تشکیل بشه چون ادرار 4 ساعت 5 ساعت اونجا میمونه. اینجا حالا یه تئوری‌های مختلفی وجود داره که چرا با این سرعت بسیار کمی که ادرار از کلیه عبور میکنه رسوب میکنه. بعضی‌ها معتقد هستن که این اصلا در زیر مخاط یک التهاب ایجاد میشه، اون التهابی که ایجاد میشه در زیر مخاط کلیه اون باعث میشه که به اصطلاح اونجا مواد کم کم نفوذ کنن به زیر مخاط، اونجا به اصطلاح تجمع پیدا بکنن و اون التهاب کم کم اون کلسیم و مواد رو به خودش جذب کنه و بکشه و کم کم متراکم کنه و ایجاد سنگ بکنه.
بله،
بنابراین ریشه اساسی همه اینا این هستش که ما در داخل دستگاه ادراری جریان ادراری سریعی داشته باشیم، با سریعتر ادرار از کلیه عبور کنه، که خب مبناش این است که مایعات بیشتر طرف مصرف بکنه، افراد مصرف بکنن و سرعت عبور ادرار رو از کلیه بیشتر بکنن. اگر عفونتی در داخل کلیهشون هست، ضربه‌ای هست، سابقه سنگ قبلی داشتن، چون سابقه سنگ قبلی التهاب ایجاد میکنه، مخاط رو در حقیقت از وضعیت عادی خارج میکنه، درست مثل زخمی که شما رو دست دارید، دست با اون پوست طبیعی با وقتی که شما زخم ایجاد میشه و پوست جدید میاد و اون حالت گرانولیشن یا اسکاری که رو زخم میکنه، این دوتا وضعیت متفاوت دارن. کلیه هم که آسیب دیده، سنگ داشته، عفونت داشته، این دیگه اون مخاطش مخاط نرمال و طبیعی نیست، استعداد اینه داره که مواد و املاح رو تو اون رسوب کنن. درست شما مثل این که یه جوب آب کاملا صیقلی و صاف داشته باشه، یا جوبی که خلل و فرجی داشته باشه، منافذی داشته باشه، تو اون منافذ و تو اون به اصطلاح چاک های مسیر آب معمولا خزه بیشتر روش میکنه، رسوب بیشتر هست. بنابراین یه کلیه صحیح و سالم کمتر احتمال داره توش سنگ ایجاد بشه تا یه کلیه که به دلیل مختلفی قبلا آسیب دیده.
بله، پس دکتر صاحب شما چند چیز به عنوان عوامل خطر یادآوری کردین. یکی اونهایی که آب و مایعات کمتر میخورن، به خصوص آب که گفته میشه ساده ترین و ارزشمندترین مایع مفید برای سلامتی ما انسان هاست، حتی مایعات ادرار آور مثل چای. خب دکتر صاحب، آیا امی چای که ادرار آور است، یعنی اندازه پیشاب زیاد میکنه، اینم میشه استفاده کرد یا نی بیشتر باید زیادتر ما آب باید بخوریم و آب مورد تایید به عنوان یک مایع مفید و توصیه میشه؟
ببینید، موادی که ادرار آور هستن در یه لحظاتی سرعت ادرار رو زیاد میکنن و بعد از اون جریان ادرار کند میشه، بدن دچار کم آبی میشه و خب به شرط اینکه مرتب آب بخورن، بله، ولی وضعیت نرمال طبیعی بدن آب معمولیه. خیلی مهمه که ما آب رو به اندازه کافی و زیاد بخوریم.
بله،
ببینید، این آب کافی یه شاخص داره. یه موقع هست که میگن آقا مثلا روزی 8 لیوان آب بخورید، روزی 3 لیتر آب بخورید. طبیعت بدن آدما متفاوته، یعنی یه کسی ممکنه 3 لیتر آب بخوره همش عرق بشه، از بدنش بره بیرون، کار فیزیکی میکنه، بدنش بیشتر عرق میکنه. تو مناطقی که آب و هوا خشک بیشتر عرق ایجاد میشه، تو مناطق مرطوب و جایی که به اصطلاح غلظت آب در فضا بیشتر هست یا اون به اصطلاح رطوبتشون باعث میشه که خیلی شاید مثلا تبخیر کم داشته باشن. ببینید، برای ما مهمه که شخص روزی چقدر ادرار میکنه، نه اینکه چقدر مایعات میخوره. اون ادراری که هست یعنی داره شستشو میده سیستم ادراری رو. در حقیقت برای آدمی که سابقه سنگ داره و استعداد سنگ داره، یا خانواده‌ای داره که توش سنگ داشتن که ایشون هم ممکنه مبتلا بشه، ما میگیم 2.5 لیتر شما باید ادرار بکنی. مهم نیست که از چقدر آب میخوری. و آب معمولی چون فیزیولوژی بدن رو بیشتر باهاش عادت داره، یه جریان ادرار نرمال ایجاد میکنه. حجم مثانه آقایون حدود 550 سی سی و خانم ها بین 450 تا 500 سی سیه.
بله.
اگه کسی بیماری زمینه ای نداشته باشه، آقایون مثلا پروستات بزرگ نداشته باشن، تنگی مجرا یا بیماری اختلال عصبی نداشته باشن، تقریبا همین حجم باید ادرار کنن. بنابراین یه چیز حدود 500 سی سی ادرار در هر بار در یه شخص نرمال طبیعی است.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو در.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، من دکتر رضا ولی‌پور هستم، متخصص اورولوژی و فلوشیپ فوق تخصصی اندویورولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه. امروز مبحثی رو که میخوایم در خدمتتون باشیم سنگ‌های ادراری هستش. سنگ‌های ادراری بیشتر در ناحیه کلیه تشکیل میشن و بعدش اگر خیلی کوچیک باشن، به مرور زمان ممکنه این سنگ‌ها وارد حالب بشن. حالب لوله‌ایه که کلیه رو به مثانه اتصال میده و باعث درد بسیار بسیار شدیدی در ناحیه پهلو بشن که حتی مریض رو وادار بکنه که به اورژانس مراجعه کنه. و در این حین هست که ما از بیمار خواهیم خواست که برای ما سونوگرافی انجام بده و خدمتتون عرض کنم که تا اینکه اندازه اون مشخص بشه و با یه سری داروها و مصرف مایعات فراوان ممکنه که کمک بکنیم به دفع سنگ. بعضی وقتها سنگهای حالب دفع نمیشن و ما مجبور هستیم سنگ شکنی های برون اندامی یا درون اندامی انجام بدیم برای بیمار. عامل اصلی ایجاد سنگ‌های کلیه کمبود مصرف مایعات یا کمبود مایعات مزمن بدن هستش و یکی از عوامل دیگه خدمت شما عرض کنم مصرف زیاد از حد نمک و یا بعضی از مواد خاص هست مثل مصرف بیش از اندازه شکلات، قهوه، نسکافه، بعضی موادی که ابزالاتشون خیلی زیاد هست و یا حتی بعضی مواقع ممکنه بیمار در اثر بیماری هایی که خودش داره باعث ایجاد سنگ کلیه بشه که این موارد باید سر فرصت بعد از دفع سنگ بررسی بشه. فقط نکته مهم اینه که بعضی از موارد بیماران ما خیلی درد خیلی شدیدی در پهلوهاشون ندارن و ممکنه که با یک درد مبهم در ناحیه پهلو مراجعه کنن به ما و در سونوگرافی ما متوجه وجود سنگ در کلیه این افراد بشیم. در نتیجه من توصیه میکنم که هر شخصی بالای 20 سال هر 6 ماه یک سونوگرافی از کلیه هاش انجام بده که مطمئن بشه در کلیه ها هیچ سنگی وجود نداره، چون بعضی وقتا اتفاق میفته که سنگ ها به اندازه های خیلی بزرگی هم میرسن بدون اینکه حتی سنگ متوجه حتی درد سنگ کلیه شخص بشه. در نتیجه ما توصیه‌مون اینه که هر 6 ماه هر فرد بالای 20 سال سونوگرافی کلیه ها رو انجام بده.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای عباس بصیری، متخصص و جراح امراض کلیه ها و گرده ها و سیستم ادراری اورولوژیست، در رابطه با مکانیزم و چگونگی تشکیل سنگ در کلیه ها و گرده های ما توضیحات بسیار ارزشمند را ارائه کردند. تاکید بسیار جدی دکتر صاحب روی مصرف مایعات بود که ما باید در طول زندگی خود و همیشه باید ما به اندازه کافی و مناسب آب بخوریم، و تاکید شد باز که بهترین و ارزشمندترین مایع برای سلامتی بدن ما و کلیه های ما آب معمولی است. اشاره شد که مصرف مایعات کافی هم برای یک نفر که ما بتانیم بگوییم که ای به اندازه کافی آب خورده ایست که باید در مجموع 24 ساعت حجم و اندازه و میزان ادرارش 2.5 لیتر باشه. 2.5 لیتر ادرار باید از انسان دفع شوه، پیشاب باید یک نفر داشته باشه که ما بگوییم ای به اندازه کافی آب خورده. خب ادامه بحث عزیزان شنونده با ما همراه باشین. دکتر صاحب، شما در این قسمت اگر راجع به انواع و اقسام سنگ های کلیه یا گرده ها برای ما معلومات بدین که ما در کلیه ها چند نوع سنگ داریم.
ببینید، بعضی از سنگ، اولا گفتم خدمت شما 70% از سنگ ها سنگ های کلسیومی هستن، یعنی ماده اصلیشون کلسیومه.
بله،
ما اگر دنیا رو به 3 منطقه تقسیم کنیم، بیشترین شیوع سنگ توی کشور امریکا هستش و امریکای شمالی که چیز حدود 15% افرادشون دچار سنگن. بعد میاد تو اروپا و بعد میاد در یک کمربندی که از شمال افریقا شروع میشه به سمت عربستان و ایران و میره به سمت جنوب شرق آسیا که بهش میگن کمربند سنگسازی، استون بلت، کمربند سنگسازی، که اینجا ما یه چیز حدود 5-8% میزان بروز سنگ رو داریم تو این منطقه. ما ایران تو این منطقه قرار داده و یه بیماری تاریخی است برای ما. توی اهرام مصر هم اینطوری بوده، هنوز توی اون به اصطلاح مومیاییاشون که میشکافند سنگ تو کلیه های اون افراد پیدا میکنن.
بله،
سنگ تو ایران مثل همه جای دیگه 70% ماده اصلیش کلسیومه، ولی یه تعداد سنگ های دیگه داریم مثل سنگ های اسیدوریکی، سنگ های سیستینی. خب اونها یه مقداری تشکیل سنگشون پیچیده تر هستش و خیلی سرعت سنگ سازی در اونها بیشتره، یعنی سنگی که اسیدوریکی داره یا سیستینی بلافاصلهشون سنگشون در میاره دوباره سنگ میسازن، چون اسیدوریک ادرارشون بالاست و زود رسوب میکنه. یا بچهایی که مبتلا به سنگ سیستین هستن، ما با هر داروی میریم متاسفانه حریف اونا نمیشیم و مجددا سنگ میسازن. حالا اگر از شایع ترین سنگ که کلسیوم هست ما شروع بکنیم، مبنای جلوگیری از این سنگ همطور که خدمتتون عرض کردم مصرف مایعات، این خیلی مهمه.
بله،
همطور که عرض کردم باید 2.5 لیتر در روز ادرار داشته باشن. دومین عاملی که باعث سنگ تشکیل کلسیوم میشه مصرف نمکه. نمک و ماده اصلیش که سدیم باشه، هر جا میره کلسیوم هم با خودش میکشه میبره. یعنی وقتی شما نمک میخورید، نمک تو ادرارتون باید دفع بشه، اضافهش با خودش کلسیوم هم میبره، غلظت کلسیوم تو ادرار میبره بالا و سنگ ایجاد میکنه.
بله،
و یکی دیگه از عوامل مصرف زیاد گوشته، البته در حد متوسط که تو ایران ما خب متاسفانه مصرف گوشتمون پایینه. ما یه تحقیقی که تو مرکز تحقیقات انجام دادیم و این مقالهش در مجله بین المللی هم چاپ شد، نشون دادیم که گوشت زیاد سنگ میسازه، گوشت کم هم سنگ میسازه. باید در یک رنج متوسط گوشت مصرف بشه. وقتی میگیم پروتئین، منظور پروتئین حیوانیه، چه هر انواع و اقسام گوشت فرقی نمیکنه. بنابراین زیاد گوشت خوردن و یا اصلا گوشت نخورد یا خیلی کم خوردن، هر دو میتونه عامل سنگ سازی باشه. حالا مکانیزمش چیه یه چیزی است که در حوصله این بحث نیست که بهش بپردازیم. پس اینها رو باید دقت کنیم.
بله،
ببین، وقتی ما میگیم سنگ کلسیوم، سنگ از یک عنصری به نام کلسیوم و یک عنصری به نام اکسالات تشکیل میشه. هر کدوم از اینا زیاد بشن سنگ تولید میکنن. تو کشور آمریکا خب اینا کلسیومشون زیاده، چون گوشت و شیر و پنیر زیاد میخورن، باعث سنگ میشه. تو کشور ما بر اساس تحقیقی که باز ما خودمون تو ایران انجام دادیم، دیدیم که هرچقدر اکسالات تو ایران زیاده سنگ میسازه نه کلسیوم. خب اینم باز به علت هم کمبود منابع کلسیومی مثل لبنیات و هم حالا احتمالاً توی گیاهایی که ما مصرف میکنیم و رژیم گیاهی، چون اینا اکسالات بیشتر توی اسفناج و کرفس و نمیدونم قهوه و چای و اینها هستش، اینها بیشتر میتونه اکسالات ببره بالا. هم ما کلسیوممون کمه هم اکسالاتمون زیاده، در نتیجه سنگ میسازیم. حالا من جالب توجه به شما بگم که اونایی که کلسیم زیاد تو ادرار دارن مثل کشورهای آمریکایی باید بهشون گفت لبنیات کم بخورید، ولی تو کشور ما چون اکسالات زیاده باید بگیم کلسیم زیاد بخورید.
بله.
مزید بر این خدمتتون بگم که تأثیر اکسالات زیاد 10 برابر تأثیر کلسیم زیاده، یعنی شانس سنگسازی رو بیشتر میکنه به جهت اینکه وزن مولکولی اکسالات کمتره. پس با مختصری افزایش اکسالات سنگسازی میره بالا، ولی کلسیم باید خیلی بره بالا تا سنگ تولید بکنه.
بله.
بنابراین ما چون اینها اول میرن تو روده جذب میشن، ما اگه به مریضی که اکسالات زیاد تو روده جذب کنه کلسیم بدیم، این دوتا تو روده ترکیب میشن، دفع میشن، دیگه جذب خون و تو ادرار نمیان. پس بنابراین اونجا تعادل برقرار میشه و ما دیگه میزان کلسیم اکسالات زیاد توی ادرار نداریم.
بله.
بنابراین ما به مردم توصیه میکنیم مطلقا از این توصیه که مواد لبنیاتی مصرف نکنن، تبعیت نکنن، کلسیمشون رو مصرف بکنن. اما گروهی از بیماران هستن که آب زیاد میخورن، نمک هم نمیخورن، نمیدونم لبنیات هم مصرف میکنن، بازم سنگ میسازن. خب اینها کسانی هستن که باید حتما به پزشک مراجعه کنن. ما به همین جهت ما یک کلینیک پیشگیری از سنگ در بیمارستان لبافی نجات تشکیل دادیم. اولین مرکز پیشگیری از سنگ کلیه در کل خاورمیانه است که ما اونجا مریضایی که سنگ های متعدد میسازند بررسی میکنیم و ریشه یابی میکنیم چه دلیلی وجود داره، چون فقط کلسیم و اکسالات نیست.
بله.
منیزیم هست، روی هست، عوامل متعددی میتونه در سنگ سازی تاثیر داشته باشه. بررسی میکنیم و اینها رو با رژیم های غذایی و با دارو کنترل میکنیم.
درست، بسیار عالی دکتر صاحب، تشکر از توضیحات خوب شما. واقعا بسیاری از مردم و به خصوص اونایی که سنگ کلیه داشتن یا دارن باورشان است و توجیه و توصیه های ام شدن که شما لبنیات و شیر و ماست و ایزی چیزها نخورین که سنگ سازی در کلیه‌تان زیاد میشه، و این توضیحات شما برای کشورها و جوامع ما بسیار جالب و مفید بود و کاملا این ذهنیت اینمی توصیه های غلط و غیر علمی را زیر سوال میبره که امید است مورد توجه شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه. خب دکتر صاحب، اونایی که قرص و کپسول کلسیم مصرف میکنن تکلیف و وضعیتشان چطور است؟ اینا آیا خطری داره، ضرورتی داره؟ راجب به یک معلومات بدین.
بله. خب این در خانم هایی که در سن بعد از یائسگی هستن، متاسفانه تو مملکت ما هم خیلی شایع هست و اینها دچار استوپوروز و به اصطلاح سایدگی استخوان هستن و اینا باید کلسیم مصرف کنن. کلسیم در حقیقت ساپلیمنت یا مکمل اگر با غذا مصرف بشه مشکلی نداره. توصیه ما این هستش که حتما با یعنی مصرف غذا کلسیم بخورن و حتما 2 لیوان آب بعدش مصرف بکنن تا این بتونه غلظت کلسیم ادراری رو کاهش بده.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگه نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بیماری فشار خون یا کشنده خاموش یک اختلال قلبی عروقی است که تعداد بیشماری از افراد در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. به طوری که طبق برآوردهای صورت گرفته بیش از نیمی از مردم جهان از ابتلا به فشار خون رنج می برند. طبق آمار یک چهارم از مبتلایان به فشار خون ناشناخته باقی میمانند و تشخیص داده نمیشوند و ناشناخته ماندن بیماری باعث افزایش ریسک حمله قلبی، ضربان قلب و یا بیماری های جدی دیگر میشود. به همین دلیل بالا بردن اطلاعات در مورد فشار خون و عواملی که باعث کاهش آن میشوند حائز اهمیت است. سن بالای 60 سال، تاریخچه خانوادگی در داشتن فشار خون بالا، رنج بردن از درجه زیادی از استرس، عصبانیت یا خشونت، اضافه وزن زیاد یا چاقی، نوشیدن الکل، مصرف سیگار، خوردن غذاهای مملو و سدیم، داشتن سبک زندگی بی تحرک و داشتن دیابت از جمله مهمترین عواملی است که در ابتلا به بیماری فشار خون مؤثر است. برای جلوگیری و کنترل فشار خون بالا به صورت منظم فشار خون خود را کنترل کنید و اگر به راستی فشار خون شما بالا بود شاید باید به طور کامل سبک زندگی خود را برای تثبیت فشار خون خود تغییر دهید. مصرف نمک خود را محدود کنید. مصرف میوه و سبزیجات را افزایش دهید. روزانه حداقل 30 دقیقه ورزش کنید. در رژیم غذایی خود چای گیاهی و آب میوه را اضافه کنید. از خوردن غذاهایی که دارای درصد چربی زیادی هستند بپرهیزید. غذاهایی که با امگا 3 غنی شده اند استفاده کنید. وزن خود را کاهش دهید. هرگز الکل مصرف نکنید و با استعمال دخانیات خداحافظی کنید. متخصصان بر این عقیده اند که نظارت بر فشار خون در منزل به شما کمک می کند تا بیشتر به فشار خون خود توجه کنید و نشان می دهد که آیا داروهای مصرفی کارساز بودند یا نه و حتی به شما و پزشکتان عوارض بالقوه را هشدار می دهد. اما باید بدانید کنترل فشار خون خانگی یک جایگزین برای مراجعه به پزشک نیست و اگر فشار خون شما تحت کنترل است با نظارت خانگی بر فشار خون تعداد مراجعات به پزشک را کم خواهید کرد.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
شبتون بخیر باشه همراهان ارجمند. در ادامه برنامه‌های شبانگاهی دعوت می‌کنم با پادکست همراه شوین.
بر دست نوشته‌های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم متاستاز اسرائیل. این پادکست روایتی تاریخی از نحوه شکلگیری موجودیت نامشروع در سرزمین‌های اشغالی فلسطین است که خود اسرائیل می‌نامد، رژیمی که امروز به نمادی از تروریسم دولتی در منطقه خاورمیانه و جهان تبدیل شده و چند دهه حضور غاصبانه او در سرزمین فلسطین بزرگترین و کاملترین نمود عینی تبعیض، ترور و تعدی به مردم فلسطین و لبنان.
روزهای
رودز مؤسس شرکت استخراج و بازرگانی الماس دبرز بود، شرکتی که در همین سالهای اخیر و طی سالهای 2014